أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين در تبيين رسالات انبياء الهي بوديم عرض کردم که یکی از مهمترین رسالات انبیاء الهی تزکیه نفوس هست. لیعلمهم لیزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه یتلو علیهم آیاته یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تزکیه قبل از تعلیم و تربیت در سردوهی رسالت انبیاء الهی قرار دارد. آیات متعدد قرآن در این مطلب دلالت واضح دارد و این تزکیه شرط فلاح و رستگاری انسان عرض کردیم بیان شده و در اهمیت این تزکیه همین مقدار بحث که در سوره و شمس و ضحاها بعد از 11 قسم خدای تعالی که در هیچ جای قرآن به این اندازه قسم نخورد که قسم برای اهمیت و تأکید مطلب آورده می شود و برای ابلاغ و بیان اهمیت این تزکیه کافی است همین سوره که بعد از 11 قسم خدای تعالی تزکیه رو شرط رستگاری قرار داد. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. گرچه آیات روایات فراوان است لیکن به همین یک سوره اکتفا میکنیم. خب تحقیق در این زمینه رو میتونید که در آیات شریفه و روایات خب رسیدید، تا به حال اطلاع دارید، تا به حال مشاهده کردید آیات و روایات در این زمینه رو و کسانی که بخوان میتونن همین رو یک موضوع تحقیق قرار بدن، یعنی اهمیت تزکیه از نظر کتاب و سنت، آیات و روایات. و نکته دیگر در اینجا حقیقت تزکیه هست. خب تزکیه زکاها یک عنوان است، یک لفظ است که قرآن مجید این رو در آیه آورده است. زکاها استفاده کرده، استعمال کرده و رستگاری را متفرع بر این تزکیه کرده. خب حقیقت این تزکیه باید معلوم بشه تا اینکه خدای تعالی به چه حقیقتی قسم خورده است، چه حقیقتی رو شرط رستگاری انسان قرار داده، تزکیه چی هست، معنای تزکیه و حقیقت تزکیه از مجموع کلمات اهل لغت قدیم، لغت اهل لغت معاصرین، ائمه لغت معاصرین زمان وحی و زمان معاصر رسول خدا و ائمه اوائل این است که تزکیه عبارت است از تطهیر و اصلاح مستلزم رشد و نمو، نه مجرد اصلاح و نه مجرد تطهیر. لذا نفرمود قد افلح من طهرها و نفرمود قد افلح من اصلحها، فرمود افلح من زکاها. گفتند زکات که ریشه تزکیه هست به معنای تطهیر و اصلاح مستلزم زیاده و نمو هست. بعضی از کلمات قدماء اهل لغت رو خدمت شما اینجا میخونم ملاحظه بفرمایید دارد که خلیل که معاصر امام صادق علیه السلام است دارد در ماده زکوه بعضی این ماده رو در زکیه ذکر کردن، بعضی از اهل لغت بعضی ها در زکوه ذکر کردن، ایشون در زکوه ذکر کرده زکات المال، ایشون دارد تطهیر رو زکا یو زکی تزکیتن و زکات از صلاح دو تا معنا پرش ذکر کرده، تطهیر و تزکیه. ابن فارس دارد که در ماده زکیه آورده، ایشون اصلا دارد سمی این اصطلاح تزکیه بعد از اینکه گفته برای به معنای صلاح هست، به معنای طهارت هست، بعد از اینکه گفته معنای طهارت هست از زکات و طهاره، گفته سمی تزکیتن به خاطر اینکه این طهارت چون مستلزم طهارت مال، چون مستلزم رشد مال است، زیاده مال است، نمو به مال است، به خاطر این اینو تطهیر نگفتن، تزکیه گفتن. حالا این که در لغت معنای تطهیره، اما تطهیر خاصی هست، تطهیری است که چون مستلزم زیادت و نما هست. ازهری از لیس که از اقدم لغویین هست نقل کرده که زکات المال و هو تطهیره و الفعل منه زکا یزکی تزکیت و زکات و اصلاح هم به معنای تطهیر گفته هم به معنای صلاح. باز خود ایشون فرا و ابن ابی زید نحوی از لغات اهل لغت قدیم اینا همون معنای صلاح آوردن و ابن ابی زید نحوی هم در این ذیل آیه شریفه ما زکا منکم من احد ابدا، چون آیه ای هست در قرآن مجید که دارد ولولا فضل الله علیکم و در سوره نور هست ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، اگر رحمت خدا به توی رسول و بقیه امت نبود هیچ کدوم از شما از توی رسول تا بقیه نمیسن خودشون تزکیه بکنن، یعنی ایشون میگه یعنی اصلاح بکنن، نفس رو اصلاح بکنن، نمیتونه خودشون اصلاح بکنن، معناش میگه اینه. ابن انباری باز در زکاتشون دارد زیاده، لکن در مجموع این کلمات اون به قول معروف کلید رمز رو، اون رگ مطلب رو در واقع ابن فارس گفته، به اینکه تطهیر و صلاح خاصی هست و اون تطهیر و صلاحی است که مستلزم زیاده و نمو و رشد باشد. خب در مورد نفس، خب زکات اینه، تزکیه هم که باب افعالشه، زکات تزکیه تطهیر میشد، اصلاح نفس میشد، اما اون تطهیر و اصلاحی که به اصطلاح مستلزم زیاده هست. البته این رو خدمت شما بگم که بعضی از اشیا طبعشان این است، وقتی که شما تشکیل بکنید تطهیر بکنید خودشون رشد و نمو میکنن. مثلا با عنوان مثال شما اگر این درخت رو که اصلاح بکنید، شاخ و برگ زیادیش رو بزنید، از کرم و چیزایی که این رو مریض میکنه، شکه ها، این رو به اصطلاح اصلاح بکنید، تطهیرش بکنید، پاک و تمیز کنید، این طبعا این رشد میشه، رشد میکنه. اون شاخ و برگهای زیادی و اون چرا که تنه ها و شته ها و کرم هایی که بهش چسبیده، اینا مانع رشد بشه. اگر شما اینا رو برداری اون خودش رشد میکنه. پس بنابراین اینجا قصد رشد و قصد کمال اصلا هیچ دخلی ندارد در اینجا. به تعبیر رسولی این یک واجب توسلی هست، به این معنا که
هم این که اصلاح بشد نفس از پلیدی ها، از رذائل، از امراض قلبی اصلاح بشد و تطهیر بشد از ارجاس و پلیدی ها، اصلا این نفس خودش روش میکنن. لذا فرمود زکات، زکات مال بدر کن که فضله رز را چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور. زیادی ها و فضله ها و شاخ و برگ هایی که خب البته رز مثال هست، به عنوان مثال هست که شاعر گفته و درستم گفته که اگر درخت اون فضله های اون، شاخ و برگ های زیادی اون و به بیان بهتر اصلاح کردن اون هم از شاخ و برگ های زیادی و از هر آنچه که مانع رشدش میشد که گفتم از انواع شته ها و مریضی های دیگه، اگر چنانچه این اصلاح بشد دیگه رشدش و اونه نمیخواد، خودش رشد میکنه، تبش این است که رشد میکنه، اینا مانع سر راهشن. نفس هم همینطوره، نفس هم همین زکاها رو تعبیر کرد قرآن مجید به خاطر اینکه نفس مثل اون درخت میموند. مثل کلمت طیبت که شجرت طیبه، نفس طیبه مثل شجره طیبه میموند که اگر این شجره طیب و طاهر باشد بله این خودش روش میکند، خودش توتی اکله ها کل حین ابن ربه ها. فلذا قرآن مجید این حقیقت رو یعنی اصلاح نفس، تزکیه نفس که موجب رشد نفس میشد، یعنی موجب نورانیت نفس میشد، جلا میدد نفس رو، در مقابل این نورانیت و جلا و رشد دستاها را آورده. دست شیء فی التراب یعنی اخفاها، اون شیء رو در زیر خاک پنهان کرده، خاک رو روش گذاشته. خب اینجا اگر این پدیدی ها انجاس، ارجاس و رذائل و صفات حیوانی و زشت از جان انسان بیرون برود، طبعا این نفس رشد خواهد کرد و به اون هدفی که خدای تعالی او را خلق کرده است که معرفت الله، فطرت الله الذی فطر الناس علیها که فطرت توحید هست، و اون خواهد رسید. بله لیکن این حقیقت تزکیه است، تزکیه نفس. پس معلوم شد حقیقت تزکیه نفس چی هست. خدای تعالی برای اینکه هر معنایی رو به انسان بفهماند، خب از طریق لفظ اون رو بیان کرده. چرا الفاظ مختلف رو، تعابیر مختلف رو قرآن میاره در جاهایی که مشابه و مرادفاتش رو نمیاره؟ به خاطر اینکه هر لفظ یک ظرافتی داره در خودش که اون ظرافت است که اون حقیقت معنای مراد رو میفهماند به مخاطبش. اتفاق فرمودی. فلذا در اینجا ما اگر بخوایم حقیقت معانی قرآن رو بفهمیم، راهی جز پیمودن لفظ و ریشه اون لفظ که در اصل برای چی بوده اصلا، چرا قرآن رو استعمال کرده، خاصه چی رو بفهمونه، این فقط از راه همین پی بردن به ظرافت های واژه ها و الفاظی که قرآن مجید اون رو آورده که به ما بفهمونه. پس حقیقت تزکیه نفس که با این اهمیت دارد عبارت است از تطهیر و اصلاح نفس از رذائل و پلیدی ها و گناهان و معاصی و هر گونه امراض قلبی. نکته بعدی این است که خدای تعالی آیا بشر رو در این زمینه راهی هم نشون داده که چطور و چگونه این نفس رو تزکیه بکند؟ من یک کلمه فقط عرض میکنم و اون این است که از آیات و روایات استفاده میشد به وضوع و ضرورت، یعنی وضوع در حدی است که آیه یکی و دو تا ده تا نیست و روایت هم ده و بیست نیست، متضافر از صدها روایاته که از همه این روایات فهمیده میشد که اجتناب از محرمات و اتیان به فرائض و واجبات الهی، اینها هستند که نفس رو تطهیر میکنن. قبل از اتیان به واجبات، اونی که باز اصل است و مهم است و عمده هست، همون اجتناب از محرمات. در بعضی از این محرمات من با عنوان نمونه فقط میگم یکی رو ذکر میکنم، حالا بعدا شاید بقیه رو بگیم، شاید هم بریم سراغ موضوع بعدی، چون برای هر مورد یه نمونه عرض بکنم کافیه. شما مطالب رو میگیرید و مثلا اونایی که میخوان دنبال این حقایق برن تحقیق رو دنبال میکنن. مثلا در مورد این نگاه، چشم، یکی از راه‌هایی که قرآن مجید برای تطهیر قلب هم برای تزکیه قلب نفس به بشر ارشاد فرمود به هدایت تشریعی، و اون نگاه به اجنبیه هست. عجیبه. مثلا در همون آیه شریفه فسألوهن من وراء حجاب که به اصحاب نبی قرآن مجید امر میکند که اگر از زنان پیامبر چیزی میخواید، غذا رو میخواید، من وراء حجاب از او بخواید، از اینا بخواید، رو در رو، چشم در چشم، صورت به صورت مواجهه نشید که نگاه بکنید. با اینکه زنان نبی بی حجاب که نبودن، در محیط منظر هم هست، این آیه در جای نازل شده است که در مورد زنانی است که در پیامبر منزل بودن، طعام و غذا رو در منزل خودشون میدادن. خب وقتی که می دیدن نامحرم میاد که قطعا اینا پوشش داشتن، ولی مع ذلک باز پوشش، خب به حسب متعارف در منزل بود. شاید مثلا خب صورت، بعضی از قسمت جیوب و جاهای دستها تا مثلا قسمت مچ و بالا و یه موازعی و محاسنی از اونان معلوم بود، مرئی بوده، می دیدن. خب در محیط منزل بودن. اون وقت فرمود که شما حق ندارید دیگه بخواید که از اینا قضا میخواید، رو در رو بخواید، نه برای حجاب بخواید. برای حجاب گفتن یا مثلا پشت دیوار یا یه پردهی نصب بکنید که اینا فقط قضا رو به شما برسونن، بدون اینکه شما چشمتون به اندام و به سر صورت اینها بیفتن. بعد تعبیر فرمود ذالک اطهر لقلوبکم و قلوبهم، اگر شما این کار رو بکنید که چشم شما به نامحرم نیفتد، هم قلبهای برای طهارت قلبهای زنان پیامبر و هم برای طهارت قلبهای شما این کار مؤثر است. ذالک اطهر لقلوبکم و قلوبهن، این طهارت قلب همون طهارت نفسه. قلب و نفس هر دو به یک معنا هستن در قرآن، دو تا نیستن. این قلب صنوبری نیست، قلب همون مرکز فهم و درک و گیرایی حقایق هست، نفس هم همان است. علی حال فرمود که ذالک اطهر لقلوبکم و قلوبهم، طهارت قلب که مایه اصلی و معنا و حقیقت تزکیه هست، در اینجا قرآن مجید فرمود که از این راه ای بشر، یعنی این ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، وقتی که به اصحاب نبی خطاب میکند حکمی را و یه قاعده تکوینی هست، این اطهر لقلوبکم این قاعده تکوینیه، تشریعی نیست. یعنی تأثیر این نگاه بد و نگاه مریضانه و نگاه ریبه و نگاه به اجنبی، این تأثیرش، تأثیر منفیش در قلب یک اثر تکوینی است، تشریعی نیست. لذا اختصاص به اصحاب نبی ندارد قطعا. تا قیام قیامت این پیامی است برای همه بشر که اگر میخواید قلب شما طاهر باشد، خب بنا شد حقیقت تزکیه چی باشد؟ آقا تطهیر قلب، تطهیر نفس. اینجا قرآن مجید چه میفرماد؟ می‌فرماد برای طهارت قلب شما ای اصحاب نبی، اونایی که اصحاب نبی بودن، پیامبر خدا در میان اینها بود، فرمود که این را رو انجام بدید، این کار رو انجام بدید، اجتناب کنید از اینکه نگاه شما به نامحرم بیفتد تا اینکه از این راه این قلب شما طاهر باشد. یا در اون آیه شریفه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وللمؤمنات یغضضن من ابصارهن ذالک اول گفته ازکا لکم ازکا لهن، دومی ازکا با ز زای اخترا ریشش از همون زکات است، یعنی برای تزکیه نفس شما این راه راه نزدیکتری، این مؤثر از ذالک ازکا، یعنی این تأثیر دارد در تزکیه نفس شما، در تزکیه نفس شما. خب این تزکیه که خب به لفظ این تزکیه قرآن مجید قسم خورده که مایه رستگاری هست، خدای تعالی راه تزکیه نفس رو در این آیه شریفه یکیشو این بیان میکند ذالک ازکا لکم، نگاه یغض چشم فرو بندید از نامحرمان، هم زن هم مرد. خب طبعا پس این راهایی را که خدای تعالی خالق هستی، اون کسی که همه صلاح و فساد بشر دست اوست و میداند، اون کسی که در این آیه شریفه 11 قسم خورد و فرمود رستگاری شما در گرو تزکیه نفس هست، همون خدای تعالی راه‌های تزکیه نفس رو به بشر هم چی آقا نشان داده است که یک راهش مثلا این است. خدا رو به محمد و آلش قسم میدیم که این تکلم ما، این تلفظ ما، این گفتن ما که این هم از نعمت توفیق اوست که زنده هستیم و زبان ما سخن میگوید و تکلم میکنیم و تلفظ میکنیم و دعا میکنیم، که خدا این تکلم ما را، این تلفظ ما را، این گفتن ما را فقط برای خودش خالص بگرداند و ما را در این دعاهایی که میکنیم خالص بگرداند و دعای ما را که آرزوی ما و دعای ما هست که خدایا ما را مزکا بگردان و نفس ما را، جان ما را، روح ما را، قلب ما را تزکیه بفرما. خودت فرموده ای که اگر عنایت من نباشد هیچ کدام از شما نمیتونید تزکیه بکنید، ما را توفیق بده که این دستورات تو را اجرا کنیم، محرمات تو را پرهیز کنیم و بعد از آن اون عنایت خود را شامل حال ما کن که این نفس ما تزکیه شود به لطف و عنایت تو. اما کلام فی ثبوت خیار الفسق للرجل بسبب عیوب المرأة، قلنا ان هذه العیوب لا خلاف ولا اشکال نسن و فتوان انها موجبتا للخیار لخیار الفت فسق عقد النکاح للرجل اذا كانت قبل عقد قبل انشاء العقد او حينه، هذا لا خلاف فيه حتى لم يذكر ولم ينسب الى واحد من فقهائنا الخلاف في ذلك النص اذا دل على ذلك سبق الكلام في ذلك. اما اذا كان حادثا يعني العيب المختص بالمرأة اذا حدث بعد العقد و او بعد الدخول اذا حدث المشهور شهرة عظيمة بين الفقهاء انه لا یوجب الخیار العیب الحادث بعد العقد او بعد الدخول لا یوجب الخیار صرح بذلک فی المسالک و فی الجواهر و فی غیره. فی المسالک ذکر الشهید انه اکثر الفقهاء علی ذلك بل لم يخالف الا شیخ الطائفه فی المذعین من المفسود و فی کتاب الخلاف فی مطلق العیوب اذا حدثت بعد العقد او بعد الدخول کلیهما یعنی افترد الفرعین معا و فی کلتا المسالتین و الفرعین قال لم يخالف الا شیخ الطائفه فی موضعین من المفسود و فی کتابه الخلاف فی مطلق العیوب و فی خصوص الجنون خالف ابی السلام ابی علی خالف ابو علی ذكره ايضا في الجواهر ونقل عن الشهيد هذا المطلب فالشهرة في هذه المسألة عظيمة بحيث لم ينسب الخلاف الا الى شيخ الطائفة في مطلق العيوب يعني في مطلق العيوب الحادث بعد العقد بعد الدخول لم يخالف المشهورة او الفقهاء الا شيخ الطائفة فالشهره عظيمتون هذا من حيث الشهره. واما من حيث القاعده قلنا قاعده اصاله اللزوم في العقود ووجوب الوفاء بالعقد يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود هذه الايه تؤسس لنا قاعده اصاله اللزوم وجوب الوفاء بالعقد ولا بد من قيام حجه شرعيه لنقض هذا اللزوم بل نفي هذا الوجوب الثابت بعموم هذه الايه فما دام لم يثبت دليل ولم تقم حجه على جواز الفسخ هذا اللزوم محكم هذه القاعده محكمه هذه الايه لا بد من اخذها والمفروض عدم ثبوت حجة ولا نص بالخصوص دال على ثبوت الخيار او عفوا دال على نفي الخيار الا صاحب ان صاحب الجواهر استدل ببعض النصوص فأصالة اللزوم تقتضي نفي ثبوت الخيار والأصل أيضا يقتضي نفي ثبوت الخيار استدل بهذا الاستصحاب بعض الفقهاء استصحاب لزوم العقد يعني العقد إذا أنشأ كان لازما فيستصحب أيضا استدل صاحب الجواهر بالنفي لكن هذا النفي فيه قصور السيد عبد الرحمن ماذا كلام في قصور هذا السيد إلا أن الذي يسهل الخط في المقام أن جميع نصوص المقام ظاهرها ثبوت خيار الفسق للعيب الحادث قبل العقد لكن الزوج علم بثبوته بعد العقد او علم بثبوته بعد الدخول هذه النصوص كلها نازلة الى هذه السورة فتدل على ثبوت الخيار للعيب ثابت قبل العقد المنكشف بعد العقد او بعد الدخول فتحصل من جميع ما ذكرنا ان القول بثبوت الخيار للعيب الحادث بعد العقد او بعد الدخول كما قال به الشيخ في المفسود والخلاف لا دليل عليه والشهرة العظيمة على ايضا عدم ثبوت الخيار في هذه السورة فالشهرة في الحقيقة مستظهرة ومؤيدة بمقتضى القاعدة ومقتضى الأصل وظواهر نصوص المقام كلها من حيث قصورها عن إفادة ثبوت الخيار في هذه السورة. هذا إجمال الكلام. تفسير كلام إن یک فر خب این فر مهمه چون مخالفی نقد شده و همین این است که آیا در فرضی که این عیب بعد از عقد حادث شد یا بعد از دخول ایجاد شد، حالا اینجا آیا این شوهر برای این زن که این عیب حادث شد خیار دارد فرض بکند؟ در اینجا عرض کردیم مشهور بین فقها این است که نه این خیار ثابت نیست، ولی شیخ طوسی در مبسوط در یک جا به ظهور کلام و در جای دیگه به صریح هر دو رو شهید ثانی در مسالک نقل کرده، در متن کلام شیخ رو آورده، در مسالک حتی متن کلام شیخ رو آورده و گفته که من تا قبل از من بهشون گفته تا قبل از من اون کلام اول شیخ رو در مبسوط من دیدم پیدا کردم فقها با بهش عنایت داشتن، ولی من الان این عبارت رو که به شما نقل میکنم اینو شیخ ثانی میگه، میگه این عبارتی که از شیخ نقل میکنم که صریح در ثبوت خیاره عبارتی که من پیدا کردم الان در این مسئله که دارم به شما ذکر میکنم. اون وقت صاحب جواهر اومده همین مخالفت شیخ طوسی رو گفته که در فی ظاهر موضع من المبسوط و صریح موضع آخر من المبسوط، ولیکن باز خلاف رو اضافه نکرده ایشون شیخ صاحب جواهر، گمان نمی کنم ایشون خلاف رو گفته باشه، ایشون دارد که بله الا من ظاهر من المفسود و صریح آخره، خلاف رو نداره ایشون، ولی در مسالک تصریح کرده، در خلاف هم شیخ این رو گفته، مخالفت رو ابراز کرده با مشهور اون چاپ خوب جدیده مسالک نگاه بکنید، آدرس خلاف با ذکر جلد و صفحه هم ذکر کرده کجا شیخ طوسی در خلاف مخالفت خودش با مشهور ابراز کرده. کلام شیخ طوسی هم در عیب خاصی نیست از مرعه، در مطلق عیوبه، فلذا مطلقا با مشهور در حقیقت مخالفت کرده. اما ابو علی که ایشون هم اینجا اشاره کرده، ایشون هم از مسالک گرفته، در مسالک اسم ابو علی رو برده که فقط در جنون ایشون هم دارد، من ابی علی که خصوص جنون فقط در جنون این مخالفت کرده ابو علی، ولیکن شیخ مطلقا. خب این دلیل شیخ چی میتوند باشد و دلیل اون مشهور چی میتوند باشد؟ دلیل شیخ به شما عرض بکنم که همونجور که صاحب مسالک گفته، گفته دلیل اینا اطلاقات بعضی نصوصه. مثلا چه اطلاقی؟ یه روایتی بود که خود اون روایت مستفیده بود، این از چند طریق من قبلا نقل کردم، چند تا آدرس بهش داده بودیم. اون روایت داشت که انما یورد و نکا من البرسه و الجزامه و العفله و القرنه و الفلانه و الفلان، این دیگه اطلاق داره، چه اینها قبل العقد بوده باشن چه آقا بعد العقد باشن، چه قبل از دخول باشن حتی چه آقا بعد از دخول باشن. صاحب مسالک در مسالک نگاه بکنید، دارد دلیل شیخ فقط همینا میتونه باشه، این اطلاقاته، اطلاق این نصوصه، این گونه نصوصه. بعد صاحب جواهر میگه این اطلاقات دلیل این هاست، ولی دلیل اینا علیله به خاطر اینکه اینا تغییر کرده. توجه فرمودید. حالا من عبارت صاحب جواهر رو میخونم، شما ملاحظه بفرمایید. ایشون دارد که فل مشهور و نقلا و تحصیلا انه لا یفسخ به بل لا اجد فی خلاف من بین العامه و الخاصه الا من ظاهر موضع من المفسود و سریع آخره، که عرض کردیم این حق قبل از ایشون خب صاحب مسالک گفته و صاحب مسالک عبارت خود شیخ هم آورده و خلاف را هم گفته، ایشون در خلاف مخالفت کرده. و خیره مطلقا، کی شیخ طوسی خیره، یعنی این زوج رو مخیر کرده، یعنی حکمه به تخییر زوج، یعنی ثبوت الخیار للزوج مطلقا ولو کان العیب حادثا بعد العقد او بعد الدخول. بله که اینجا موضع کلام است. و من ابی علی که خصوص جنوب و لا ریب فی ضعف ها، چرا؟ للاصل بعد الاصول سالمه عن معارضه النصوص، میگه به خاطر اصل، اصل و اصول. این اصل در مسالک هم اشاره شده، یکی از اصلایی که بعضی از فقهای قدیم بهش سریع اشاره کردن استصحابه، گفتن استصحابه اون لزومی که به انشاء عقد چی شد آقا؟ ایجاد شده. فرض کلام است که عقد صحیحا ایجاد شده، مفروض مسئله ما اینه که عقد صحیحا انشاء شده، بعد این عیب کی حادث شده؟ بعد العقد دیگه. خب اگه شرط داشته باشیم که آیه این عیب الان، چون بعد العقد محل کلام دیگه، الان مشهور مخالفت کردن دیگه، شرط بریم که آیا میتونه این لزوم رو از بین ببرد یا نه، استفاق ما چی میگه؟ میگه نه این لزوم باقی، لزوم باقی. خب پس این یکیش استفاق، یکیش هم بالاتر از استفاق قاعده هست، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اون اماره هست، ظهور آیه هست به عموم، العقود جمع مؤلف الاقلام، همه عقود نکاح در رأس این هاست، قدر متقن این هاست، چون گفتن نکاح اشد از بقیه عقود هست و احتیاط در نکاح لازم تره. خب این عموم هم اینجا رو شامل میشه، مقتضی قاعده هست. بله از سالمه، یعنی این اصول. اصلا یک اصل دیگه هم به شما اشاره بکنم، حالا بعد نیست، یک اصلی که میگفتن که اصل احتیاط در کل نکاح باب فروج، توجه فرمیده، گفتن که اصلا نکاح مبنی بر احتیاطه، اصل احتیاط به خاطر اهتمام و اهمیت شارع و مسئله فروج، ما از مذاق شارع قصد داریم که این احتیاط در مورد فروج و در مورد به اصطلاح نکاح بنای شارع هست. خب حالا اونم گفته اما معارضت سالم از معارضت نصوصه، یعنی نفس خاصی نداره که بیاد معارضه بکند با این. اما معارضت النصوص بعد ظهورها فی غیر الفرد کما ستسمع ان شاء الله، لكن ما همه اینا بیان کردیم در نزد شما، تمام نصوصی که تا الان خوندیم استدلال کردیم که همه اینها به قرائن مختلفی ظهور دارد، در چی آقا بفرمایید؟ در اون عیبی که چی باشه بفرمایید؟ بله. حالا من این نصوص رو بعد خدمت شما اینجا از تعابیری که ذکر شده خدمت شما اینجا میخونم. بعد اینجا مثلا تعبیر فوجد بها در 3-4 تا از نصوص صحیحه دارد، فوجد بها، این فوجد بها یعنی عقد واقع شد و انشاء شد، ثم بعدا وجد در این رجل زمین فاعلی وجد زوج هست، بها هایشان به زوجه برمیگرده، یعنی وجد فیها، بعد از اینکه عقد شد اون وقت وجد فیها العیب رو، وجد فیها رو گفتن، این معناش این است که وجد فیها، نه اینکه لم یکن فیها تا محدثه، یعنی این قبلا بود، ظهور در این دارد، فوجد او وجده، یعنی قبلا بود او بعدا این عیب رو یافت در او، نه اینکه این عیب نبوده. توجه فرمودید؟ بله. فوجد باز ظهور در این دارد، یا این عبارت بله، اگر خود این شی باشد وجده غلطه. این دو تا کلمه آخر رو اگر گرفته باشید خیلی مهمه، اگر ضمیر فاعلی وجده خود شی موجود باشد، این تعبیر گفتن چی است آقا؟ غلطه. باید چی بگیم؟ وجده، وجده یعنی شخصی چیزی را یافت، وجده یعنی این شی چی شد؟ موجود شد. این چیزی که موجوده رو چرا میگی موجود به ضمیر مفعول به صيغه مفعول میگی؟ واجد نمیتونید بگی این شیئی که الان موجوده، میتونید بگی واجد؟ خیر، واجد به اون شخصی میگی میگن که این چیز رو پیدا کرده. فوجد بها یعنی این زوج در او یافت، یعنی این بود لکن زوج یافته. این دلیل فقها اینو استدلال کردن، صاحب جواهر دیگران عبارتش میکنین گفتین ظهور داره، این حرف درستیه، ظهور داره. و من زوج امرأة فیها عیب دلته ولم یبین. کسی که تزویج بکند امرأة رو فیها عیب دلته ولم یبین، تدریس کرده بیان نکرده، اینه قبلا چی آقا بود؟ توجه دارید دیگه؟ بله. دلته ولم یبین یعنی چی؟ یعنی قبلا ای بود و بیان نکرده، تدریس کرده. اونایی که اگه حواسشون جمع باشه در این عبارت باید همین الان اشکال به ذهنشون برسه که چرا گفته دلته ولم یبین با اینکه زمین مؤنثه. این بخاطر است که در اون روایت مقصود از زوجه اون پدر اون زوجه دختر هست یا اون کسی است که وکیلشه. من زوج امرأتم دلته به اون من زوج برمیگرده، کسی زنی را به شوهر دادن یا ازدواج داده به کسی، لیکن عیبش تو این کسی که ازدواج داده به اون شوهر چی آقا؟ نگفته، یعنی عیب داشته و نگفته. خب این هم ظهور در چی دارد آقا؟ قبلش. در بعضی از نصوص اینجور اومده و لم یعلم الا بعد ما جامعها، عیب را ندانست که در مدانی که بعد از اینکه جماعت فهمید، اونجا گفته خیال ثابته، یعنی عیب قبلن بود. اصلا صبر این ولم یعلم میدونی چیه؟ این ظهور در این دست که اصلا او قبل بعد العقد هم ندونی تتا او عیب داشت بعد عقد انشا کرد، نفهمید تا بعد از جماع. یا این عبارت ان کان لم یدخل بها ولم یتبین له، دو تا قیده، این که دخول نکند و تبین هم نشد برای او، یعنی حالا دخول بکنه یا نکنه، مهم این است که او تبیان بشه یا نشه. اگه تبیان شد ولی دخول هم نکنه و راضی بشه، اون باز چهار ثابت میشه، ساقط میشه. فرض اینجا در کجاست آقا؟ لم یتبین، یعنی که قبلا بود دیگه لم یتبین، توجه فرمودید. همه این تعاویض ظهور در این دارد و لذاست که مرحوم صاحب جواهر در اینجا دارد که بله عبارت خیلی جالبی هست، میگه که از شما بر ظاهر سید عبدالرحمن که عرض کردیم به شما سید عبدالرحمن اصلا ناظر به این نیست و علیا اونجا اصلا ایشون دارد که این سید عبدالرحمن حتی به خصوص دالت دارد در اونجایی که ای بعد از عقد اگر حادث بشه خیال ثابت نیست، استدلالش به نفع ما، ما هم همین میخوام بگیم، منطقه میخوام این سعی نظر به این صورتی که ای بعد از عقل حادث بشه چی آقا؟ نداره. این سعی مثل همه نصوص دیگری، مثل همه نصوصی که همین الان برای شما خوندم، چپنش تو تعبیر نخوندم زور داشتن که ای قبل حادث شده، این سعی مثل همونا، یعنی بعد از اینکه وقع علیه ها برایش به اصطلاح روشن شد که این ای دارد، بعد داره نه المتجدد بعد العقد و قبل الدخول چی حالا؟ میگه تردد من اطلاق بعض النصوص الرد بها، اطلاق بعض النصوص رو خوندم، کدوم نصوص که اطلاق داشته که بعد العقد چه قبل العقد حتی بعد الدخول قبل الدخول ترد، بله اون بوده، ایشون هم نظرش اینه. و من اصالت اللزوم، این اطلاق از یک ناحیه، در مقابل این اطلاق کی میگه نه خیار ثابت نیست، اون چیه؟ اصالت اللزوم و اشتراط تدلیس فی سعی عبیده که همون دلسه بود التفات فرمودید. ولذا قال المصنف، یعنی شرایه اظهره انه لا یبیح الفسق تمسكا بمقتضی العقد السلیم عن معارض بل هو المشهور شهرة عظیمه کادت تکون اجماعا. این کادت تکون اجماعا در ابتدای بس من اشاره کردم در کلام مسالک، صاحب مسالک دو تا صورت، هر دو تا صورت رو یک جور گفته، همون جایی که بعد العقد حادث بشه، همون جایی که بعد دخول حادث بشه، گفت در هر دو صورت شهرت عظیمه است، فقط یک نفر مخالف دارد و اون فقط شیخ طوسی در مبسوط چی آقا؟ خلاف. همه هر دو تا صورت یک صورتن از جهت اتفاق فقها، از جهت شهرت، فرق بین این صورت و صورت نیست. لذا این رو میشه ملحق کرده به همون، تازه در عبارت قبلی که صفحه قبل بود اون اجماعی که لا خلافی که گفته بود در بعد از خودش بود، اینجا بعد از عقدش که حادث شده، بله. و بعد برد که بله الله کدالک فی الاثار متأخره، بعد فرمود که خصوصا بعد از ظهور اکثر نصوص، اکثر نصوص میگه فی سابق که قولی فی خبر عبدالرحمن تزوج امرأتا فوجد بها قرنم، وجد بها، این وجد بها رو ایشون همینجور که استدلال کردیم به همون بیان به این معنا گرفته. و خبر الحذا تزوج امرأتا فوجد بها، ایوان ایشون تمام نصوصی که آورده همه وجد بها وجد بها هست. بعد گفته صریح ابن مسلم، صحیح ابن مسلم که ایوان دلست و بلن تو بیین الی آخر، بعد میگه که به این نصوص تقیید میدن اون اطلاقی که قبلا گفتیم. ولی ما علاوه بر این نصوص سه چهار تا تعبیر دیگر هم آوردیم که اونها هم ظهور دارد که در چی آقا؟ در این که قبل از عقل ثابت بوده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اسعد الله ایامكم اشفی شافی ان شاء الله.